اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. طالبان 2 سال پیش در همین روز کابل و افغانستان را تصرف کردند. اکثریت گزارش های رادیو آزادی هم به همین روز اختصاص یافته. اما نخست چند خبر مهم. از حاکمیت طالبان در افغانستان 2 سال می گذرد. طالبان که در 15 ماه آگوست داخل کابل شدند، نظام جمهوری که در سال 2001 میلادی پس از سرنگونی رژیم طالبان به میان آمده بود، سقوط داد. حکومت طالبان با آنکه با برخی از کشورهای جهان روابط و مناسبات دارد، اما در جریان این 2 سال هیچ کشور آن را به رسمیت نشناخته است. با حاکمیت طالبان اقتصاد نادرست افغانستان بیشتر ناگوارتر شد و بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد فقر و گرسنگی دامنگیر بیش از 29 میلیون افغان شد. طالبان در این جریان دروازه های مکاتب و پانتون ها را بر روی دختران و زنان افغان بستند و به کار زنان در مؤسسات دولتی و غیر دولتی و سازمان ملل متحد محدودیت وضع نمودند. وحید رحمان افغانمل، خبرنگار آزاد، شام روز دوشنبه از توقیف طالبان در قندهار رها شد، ولی از سرنوشت 2 خبرنگار دیگر، عطاولا عمر خبرنگار طلوع نیوز و شمس الله عمری خبرنگار آزاد که با وی یک جا روز یکشنبه در این ولایت بازداشت شده بودند، تا تهیه این گزارش معلومات در دست نیست. گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان که دیروز نشر شد افزوده که در 2 سال گذشته 176 خبرنگار در کشور بازداشت شدند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که در 1 سال گذشته 11,000 شکایت از طالبان شده است. سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در نشست حسابدهی به مردم گفت که از جمله این شکایت ها تا کنون 8,000 شکایت پیگیری شده است. محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگوی این وزارت، درباره چگونگی این شکایت ها جزئیات نداد. وزارت های مختلف حکومت طالبان در این اواخر سلسله نشست های حسابدهی به ملت را دایر کرده که درباره اجرات خود به مردم توضیحات می دهند. وزارت فدرال جرمنی در امور همکاری اقتصادی و انکشافی میگوید که تا ماه جون سال جاری از 15,000 کارمند افغان خود 11,800 تن و خانواده های آنها را از افغانستان به جرمنی انتقال داده است. سخنگوی این وزارت روز دوشنبه گفته که از بقیه 3,400 تن 149 تن آنها در وضعیت ترانزیت در کشورهای همجوار به سر میبرند و مشاور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به خاطر پایین آمدن دوامدار ارزش روبل در مقابل اسعار خارجی از بانک مرکزی این کشور انتقاد کرده است. دیروز 1 دلار آمریکایی به 100 روبل تبادله شد. ماکسیم اورشکین، مشاور اقتصادی پوتین، گفته که ارزش روبل در 1 سال گذشته در اثر پالیسی های پولی بانک مرکزی روسیه 30% کاهش یافته است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید.
طالب منعی است یک حقیقت تلخ جامعه امروز فعلی افغانستان است. باید امراش صحبت شود. طالب متقاعد شود که نمیتونه به می دیکتاتوری به می روان موفق شود.
زندگی پر از فراز و نشیب زنان در حاکمیت طالبان. حکومت طالبان در افغانستان 2 ساله شد. گزارش داریم در این مورد. این تصور که گفته می شد طالبان اصلاح شدن نادرست از آب برآمد. این مطلب درج اعلامیه کارشناسان سازمان ملل متحد شده است. هشدار اوچا، کمبود بودجه خانواده های آسیب پذیر افغانستان را با تهدید گرسنگی، بیماری و مرگ احتمالی مواجه کرده است. در این مورد هم گزارش داره. پس از 2 سال حاکمیت طالبان و ادعای داعش در مورد انجام چندین حمله مرگبار،
اگر به تصویر بزرگتر دیده شود، شاخه ولایت خراسان گروه داعش می خواهد خلافت یا ولایت برایش در افغانستان ایجاد کند تا جغرافیایی را در کنترلش درآورد و طالبان را زمین گیر کند.
ادامه فراز و نشیب زندگی سگها و اندوها در حاکمیت طالبان.
از شما می خواهیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. 2 سال قبل از امروز با دخول نیروهای طالبان به کابل، نظام جمهوری که بعد از سقوط رژیم اول طالبان در سال 2001 میلادی تأسیس شده بود، سرنگون شد. زندگی افغانها خصوصا زنان و دختران در 2 سال حکمروایی طالبان بسیار تغییر کرده است. در آستانه 2 سالگی حاکمیت طالبان 4 تن از افغانها از چگونگی تغییرات در زندگی خود به خبرگزاری فرانسه گفتند. در این گزارش با 1 تاجر، 1 دهقان، 1 جنگجوی سابق طالبان و 1 محصل طب که از تحصیل بازمانده صحبت شده است. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
آرزو عثمانی 2 سال پیش که طالبان به قدرت برگشتن غمگین و هراسان بود. طالبان بنا به تفسیر و برداشت خود از شریعت اکثریت دختران و زنان را از کار و آموزش منع کردند. آرزو عثمانی 30 ساله که 2 سال پیش کار شرکت تولید پامپر یا دایپر را آغاز کرده بود میگوید که برای مدت 10 روز از اتاق خود خارج نشد. فکر میکرد همه چیز برای وی و همه افغانها خاتمه یافت. اما خانم عثمانی می افزاید هنگامی که از خانه خارج شد دید که مردم به امور و زندگی خود ادامه می دهند. امیدوار شد و با خود گفت که باید باقی بماند. خانم عثمانی بعد از برگشت طالبان به قدرت مجبور شد که کاربار خود را متوقف کند. 80 زن در شرکت وی کار می کردند، اما 2 ماه بعد شرکت خود را دوباره فعال ساخت. شرکت وی یکی از چند شرکت معدودی بود که زنان در آن می توانستند کار کنند. زنان در 2 سال گذشته از کار در اکثریت ادارات دولتی و غیر دولتی منع شدند. طالبان ماه گذشته آرایشگاه ها را که 1 تعداد زیاد زنان بدون سرپرست در آن برای یافتن نفقه کار می کردند نیز مسدود ساخت. اما آرزو عثمانی می گوید که به تدریج خود را با شرایط جدید عیار ساخت و کار خود ادامه داد و اکنون خوش است که از کار خود دست نکشیده. وی در شرکت خود اکنون 35 کارمند دارد. راحت الله عزیزی دهقان از اینکه جنگ پایان یافته خوش است. وی 35 سال عمر و 1 مزرعه نسبتاً کوچک در پروان دارد. آقای عزیزی میگوید که بعد از آگوست سال 2021 اوضاع بسیار تغییر کرده و اکنون وضعیت آرام است. گزارش سالانه یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفت که 38,000 غیر نظامی تنها در جنگ های میان سال های 2009 تا 2020 در این کشور جان باخته و بیش از 70,000 تن دیگر مجروح شدند. آقای عزیزی که پدر 2 فرزند است با اینکه از وضعیت امنیتی خوش است، ولی نگرانی های وی پایان نیافته است. وی میگوید که مردم اکنون محصولات دهقانان را به نرخ خوب نمیخرند و 1 سیر بانجان را سابق 200 افغانی میفروخت ولی اکنون 80 افغانی میفروشد. عزیزی آرزومند است که فرزندانش روز به پوانتون بروند ولی اکنون آهد وی قوت لایموت را برابر میکند. لال محمد 22 ساله در گذشته در صفوف طالبان میجنگید. برگشت آنها به قدرت برای وی 1 مژده بود. او که 4 سال پیش به طالبان پیوسته بود، زندگی وی همیشه دور از خانه در جبهات سپری می شد. اما لال محمد اکنون در قندهار پلیس است. ماهانه 12,000 افغانی معاش دارد که برای خانواده وی پول کافی است. وی از این خوش است که ماهانه به موقع معاش می گیرد و آرزوی داشتن 1 موتر و پول بیشتر را نیز دارد. وی می خواهد که تعلیم و آموزش فرا گیرد و در حکومت طالبان خدمت کند. حماسه باور محصل پوهنزه طب بود، اما بعد از برگشت طالبان به قدرت دختران از رفتن به پوهنتون منع شدند. وی که سابق زندگی خود را در طبابت می دید، اکنون در فکر رفتن به خارج از کشور است. حماسه می گوید که مسدود شدن پوهنتون ها نه تنها برای وی، بلکه برای همه همسنفیانش یک تراژدی بود. او می گوید اگر یک دختر آموزش بیند، همه خانواده آموزش خواهند دید، و اگر یک فامیل تعلیم یافته شود، همه جامعه آموزش می بیند. حماسه باور می گوید اگر ما آموزش نبینیم، یک نسل بی سواد خواهد شد. ماریا اکرمی، فعال حقوق زن، به این باور است که طالبان با این روش خود به حکومت ادامه دادن نمی توانند و باید با آنها گفتگو شود.
طالب من است یک حقیقت تلخ جامعه امروز فعلی افغانستان است. باید امراش صحبت شود، باید امراش گپ زده شود، باید طالب متقاعد شود که به اصطلاح نمیتونه به می دیکتاتوری، به می روند که نا پیش گرفتن نمیتونن که نا موفق شون، نمیتونن که نا یک حکومت پیش ببرن.
حماسه باور میگوید میان حکومت سابق و حکومت طالبان که از سوی جهانیان به رسمیت شناخته نشده بسیار تفاوت است. وی میگوید سابق آزادی ها وسیع بود، ولی اکنون زنان و دختران به گفته وی حتی برای سرگرمی به مسجد هم رفتن نمی توانند، و اکنون اکثریت مشاغل برای زنان و دختران منع شده است.
شادمان ایران ندیدم لحظه در عمر خیش.
مطلقا موسیقی حرام هستند،
به خاطر که یک عده دوست ندارن ساز و موسیقی دوست ندارن، تو مجبوری در مقابل اونا سر تعظیم بکنی.
موسیقی میتونه نقش بسیار کلیدی در رشد ذهن و روح و روان و حافظه انسان ها داشته باشه.
گزارش مفصل در مورد وضعیت موسیقی و هنرمندان محلی افغانستان در دو سال حاکمیت طالبان در 24 اسد 1402 خورشیدی از رادیو آزادی.
این بود تقدیرم.
کارشناسان ملل متحد به مناسبت دو سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان در باره وضعیت حقوق بشر در این کشور یک اعلامیه را نشر کردند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده که از نقص حقوق بشر دست بکشند و همه مکاتب و پانتونها را برای دختران باز گشایند. اعلامیه می افزاید این که گفته می شد طالبان تغییر کرده نادرست بود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
کارشناسان ملل متحد می گویند طالبان در دو سال حاکمیت خود به نقض حقوق بشر، محدودیت علیه زنان و تبعیض شدید ادامه دادند. این کارشناسان در اعلامیه خود هشدار می دهند که میان تعهدات طالبان قبل از برگشت به قدرت و واقعیت کنونی تفاوت زیادی دیده می شود، و این تصور که گفته می شد طالبان اصلاح شدند یا تغییر کردند نادرست از آب برآمد. این اعلامیه از سوی ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد، مری لاولر، گزارشگر خاص دفاع از حقوق بشر، و فریناند دی وارینز، گزارشگر خاص امور اقلیت‌ها امضا شده است. آنها می گویند که طالبان بعد از برگشت به قدرت در دو سال گذشته پالیسی‌هایی را محل اجرا گذاشتند که حق آموزش و کار، آزادی بیان و گرد همایی را از مردم گرفته است. در این اعلامیه تاکید شده که شواهد و گزارش‌های موثق در دست است که نگرانی از اعدام‌ها، ناپدید شدن اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و روش نادرست را افزایش می‌دهد. این کارشناسان ملل متحد می‌گویند با اینکه طالبان گفتند که منع دختران از آموزش و تحصیل موقت است، ولی وضعیت در عمل نشان می‌دهد که زنان به پیمانه وسیع و با سرعت به انزوا رانده می‌شوند و اذیت و آزار ادامه دارد. این کارشناسان به این باورند که طالبان اقدامات مبتنی بر تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران را نسبت به سال گذشته افزایش دادند، و این آزار و اذیت جنسیتی به حد می رسد که جنایت علیه بشر پنداشته می شود. اعلامیه از طالبان می خواهد که روش خود را در برابر زنان و دختران تغییر دهند، و زنان اجازه دهند که در فعالیت‌های اقتصادی و ارائه خدمات ضروری برای دختران و زنان دیگر سهم بگیرند. کارشناسان ملل متحد بر علاوه این که خواستار رفت و آمد و فعالیت سیاسی آزاد برای زنان شدند، از طالبان این را نیز می‌خواهند که درهای همه مکاتب و پوهنتون‌ها را بر روی دختران و زنان بگشایند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در 15 اگست سال 2021 بسیاری ها فکر می کردند که طالبان از آنچه که در دوره اول زمامداری خود در سالهای 1990 بودند تغییر کردند. رهبران طالبان در گرد همایی های قطر و دیگر کشورها وعده کرده بودند که به زنان حق کامل آموزش و کار داده می شود و حقوق بشر رعایت خواهد شد.
۲۴ اسد مصادف است با 2 سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان. برای شنیدن گزارش ها، مصاحبه ها و بحث های ویژه در این مورد با رادیو آزادی باشید.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از کمبود بودجه مالی 1.3 میلیارد دلاری برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان هشدار می‌دهد. این سازمان همچنان گفته که در زمستان پیش رو کمبود بودجه خانواده‌های آسیب‌پذیر افغانستان را با تهدید گرسنگی، بیماری و حتی مرگ احتمالی مواجه میکند. با این حال شماری از مردم نیز میگویند که کاهش یا قطع کمک های بشردوستانه جهانی آنان را در وضعیت بدتر از امروزشان قرار خواهند داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا دیروز با نشر گزارشی از کمبود بودجه 1.3 میلیارد دلاری برای پاسخدهی به نیازمندی‌های بشردوستانه در سال جاری میلادی در افغانستان خبر داده است. اوچا همچنان از افزایش نیازهای بشردوستانه در افغانستان به بالاترین حد آن هشدار داده و گفته که در صورت نرسیدن بودجه، افراد تحت حمایت کمک‌های غذایی‌شان در ماه سپتامبر از 5 میلیون به 3 میلیون تن کاهش خواهد یافت. در گزارش این سازمان آمده که در صورت عدم تداوم کمک‌ها، خانواده‌های آسیب‌پذیر افغان در فصل زمستان پیشرو با گرسنگی، بیماری و حتی مرگ احتمالی مواجه خواهند شد. اوچا جنگ و خشکسالی پیهم در چند سال اخیر را از دلایل شدت نیازمندی افغانان به کمک‌های بشردوستانه عنوان کرده است. بر بنیاد گزارش اوچا، این سازمان تاکنون 25% بودجه مورد نیاز سال 2023 را دریافت کرده که برای برطرف کردن نیازمندی افرادی که وابسته به کمک‌های بشردوستانه هستند کافی نیست. این سازمان افزوده که از ماه مارچ تا اپریل تعداد افراد تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه در افغانستان از 13 میلیون تن به 9 میلیون تن کاهش یافته و در ماه می این رقم به 5 میلیون تن کاهش یافته است. همچنان 262 مرکز صحی ثابت و سیار به دلیل کمبود بودجه مجبور شدند که ارائه خدمات خود را در افغانستان متوقف کنند که این موضوع روی دسترسی 2 میلیون تن به خدمات صحی تاثیر گذاشته است. اوچا می‌نویسد در ماه آگوست در صورت نرسیدن بودجه 2800 صنف اجتماعی بسته خواهد شد که 141 هزار کودک که بیشترشان دختران هستند در این صنف ها مشغول آموزش بودند. با این حال شماری از مردم از کاهش و یا قطع کمک های بشردوستانه ابراز نگرانی می کنند. سنا خانومی است که میگوید 18 سال پیش شوهرش کشته شد و در حال حاضر نیاز شدید به کمک های بشردوستانه دارد. او گفت در ماه های اخیر از طرف برنامه جهانی غذا یا WFP کمک دریافت میکرد که اخیراً از دریافت این کمک ها نیز محروم شده.
من مریض هم هستم، یعنی پاور کنیم که من پول تداوی خدا ندارم، یعنی بشه اونو روز خود احتیاج هستیم. شاید مثلا من نظر بیوی دیگه همین قسم باشه. یک مدت یا 4 ماه نزد WFP کمک میگرفتیم که اونم متاسفانه قطع شد که ما زیاد به اون نیاز داشتیم. وضعیت جگرخون هستیم.
مینه باشنده کابل نیز میگوید به دلیل نبود کار خانواده های زیادی ضرورت به دریافت کمک های بشردوستانه دارند.
به کمک های بشردوستانه فعلا بسیار زیاد ضرورت احساس میشه. اگر این کمک هم کاهش پیدا کنن و به مردم کمک نشه، مردم در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، در وضعیت بدتر از این قرار میگیرن.
نیازمندی افغانان به کمک های بشردوستانه زمانی بیشتر شد که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، اما در پی ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی کمک رسان از جمله دفترهای سازمان ملل متحد، میزان کمک های بشردوستانه به افغانستان کاهش یافت و این موضوع به نیازمندی افغانان افزوده است.
اقلیت مذهبی سکه افغانستان 2 سال حاکمیت طالبان را چیگونه سپری کرد؟
زمان ما بیرون میبریم، ما باید مجبور به این نشیم کفن لباس بپوشیم مثل امین مسلمان هاوریم.
چون که ما لونگی دار هستیم، از دور معلوم میشیم. از طرف طالبان مجبوریت داره ما کشته میشیم، اگر داعش هم باشه کشته میشیم.
گزارش مفصل در این مورد در 24/2/1402 خورشیدی از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. گزارش های اختصاصی رادیو آزادی به مناسبت دو سالگی حاکمیت طالبان. حاکمیت طالبان در افغانستان دو ساله شده و در این مدت شاخه ولایت خراسان گروه داعش ادعا کرده است که چندین حمله مرگبار را در این کشور انجام داده. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن، اقلیت سیک و هندوی افغانستان همواره زندگی پر از فراز و نشیب در این کشور داشتند. اما با برگشت طالبان به قدرت، برخی از آنها می گویند که زندگیشان کاملا تغییر کرده است. اکنون تعداد انگشت شمار از این اقلیت در افغانستان باقی مانده است. سیک های افغانستان در زمان جمهوری مخلوع و همچنان حاکمیت دوباره طالبان هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. در دو سال گذشته بر این اقلیت مذهبی در حاکمیت طالبان چی گذشت؟ در این گزارش مفصل از فرشته نگام میشنوید.
بار به این میکنه زمان ما بیرون میبریم، ما باید مجبور به این میشیم قفل لباس بپوشیم، قفل چادر بگیریم، مثل امین مسلمان ها واریم که ما فهمیده نشیم که ما سکای افغانستان هستیم.
جمهوریت خو برای هر کسی، اگر گرچه امنیت قدر درست نبود، اما آزادی برای هر کسی بود. در افغانستان یک انتیاری میشه یا کشته میشه، اینجا روزانه هم مرگ است.
این دو باوران و سکای افغانستان به مثابه یک اقلیت مذهبی، یکی از قربانیان اصلی جنگ، خشونت و افراطیت هستند.
لطف کرده و راکین دولت با اقلیت ها خصوصا صمیمیت داشته باشند.
این صدای گروهی از اقلیت‌های مذهبی سک افغانستان است که پیش از برگشت طالبان به قدرت در عبادتگاهشان در کارته پروان کابل عبادت می‌کردند. اما اکنون وضعیت برای این اقلیت مذهبی تغییر کرده. فریکور از انگشت شمار اعضای اقلیت سک افغانستان است که در شهر کابل باقی مانده. او بر رادیو آزادی میگوید که با برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 زندگیش کاملا تغییر کرده.
بار به این میکنه زمان ما بیرون میبریم، ما باید مجبور به این میشیم قفل لباس بپوشیم، قفل چادر بگیریم، مثل امین مسلمان ها واریم که ما فهمیده نشیم که ما سکای افغانستان هستیم.
فریکار میگوید که گشت و گذار برای خودش و دیگر اعضای این اقلیت مذهبی افغانستان تحت حاکمیت طالبان دشوار شده است.
نمیتونم آزاد بیدن شاید آزاد بیدن جایی بریم بیشینیم. در وقت جمهوریتی بود با ما غرض افقدر نباشن، نیک آزار میزورانی هم کسی با کسی کار نباشن.
فریکار پدرش راهول سینگ را در حمله انتحاری اول جولای 2018 در شهر جلال آباد از دست داد. در آن حمله که گروه داعش مسئولیتش را پذیرفت، 19 تن به شمول 13 تن از اقلیت سک و اوندوی افغانستان کشته شدند. فریکار میگوید به خاطر برآورده کردن آرزوی پدرش که ادامه تحصیل او در افغانستان بود، حتی با مادر و خواهرش که پس از کشته شدن پدرش افغانستان را ترک کردند، در این کشور باقی ماند. اما فریالا میگوید که در تلاش بیرون شدن از افغانستان است. با گفته او اکثر سکها و اندوهای افغانستان عمدتاً به دلایل امنیتی این کشور را ترک کردند. فری میگوید با رفتن بیشتر افراد مربوط به اقلیت سک و اندوی افغانستان و محدودیت های سخت گیرانه طالبان، آنها دیگر قادر به تجلیل از جشنهای مذهبی و کلتوریشان هم نیستند.
او را خواهد تا میگم که تا داخل گدواره بسیار به ترس و لرز نیست. این چه خاصه که او برنامه ها برگزار شده او قدر کسی هم نمانده که مثلا او برنامه که سابق با جشن و با شادی و با لبخند شروع میشد، حالا او چیزا هیچی نیست. جنمی عملی آخره که بستر گدواره شد، این بسیار همه گیره دل سرد کرده از همه چیز. او هم کسایی که مانده بسیار دور هستن، که کسایی که رفتن در جایش مثلا نه که پرتانه در امسال است یا حفاظت امنی گذاره این میکنم مسئولیتش به عهده شما این اشخاص از بین 3 نفر 4 نفر چه امکان نداره ختم به جشن و استاک یا هولی یا دیوالی این چیزا رو ما تجهیز کنیم. فعلا از وقتی که اینا آمدن ما هیچ تجهیزی هم نکردیم.
پس از عمله جولای 2018، عمله مرگبار و سرخطساز دیگر بر اقلیت سکه افغانستان در مارچ 2020 رخ داد که به شمول کودکان و زنان 25 کشته به جای ماند. در این عمله که مسئولیتش را باز هم داعش به عهده گرفت، عبادتگاه سکه های افغانستان در کارته پروان هدف مهاجمان قرار گرفت. عمله مشابه در جون 2022 رخ داد. این بار در حاکمیت طالبان موتر مملو از مواد منفجره در بیرون عبادتگاه سکه ها منفجر شد که در آن 2 تن از این اقلیت کشته شدند. حکومت طالبان در آن زمان از افزایش تدابیر شدید امنیتی در اطراف عبادتگاه اقلیت های سکه خبر داد. اما در پی این عمله شمار زیاد از اقلیت سکه و هندوی افغانستان کشورشان را ترک کردند و به هند سفر کردن. چابل سنگ 57 ساله یکی از آنهاست که با همسر و 2 فرزندش افغانستان را ترک و به امید یک زندگی سلامیز مهاجرت کرد. اما او میگوید زندگی در هند هم آسان نیست.
اطفال ما خورد اطفال ما که در درس برن در یک شاگردی ششتن 2000-3000 تنخواه میگرن. اینجا اگر من خودم اینجا که میرم اینه 10000 روپا میتا 10000 روپا 12000 روپا کرای خانه است. اونجا مشکل داریم، اینجا مشکل داریم، کجا بریم؟
از او پرسیدم که چرا از افغانستان بیرون شد.
و زندگی ما اینجا دیگه بسیار تلخ است. اونجا خو یک بار مرکز که در افغانستان یک انتیاری میشه یا کشته میشه، اینجا روزانه مرکز. چون که ما لونگی دار هستیم، از دور معلوم میشیم، از طرف طالبان مجبوریت داره ما کشته میشیم، اگه داعش هم باشه کشته میشیم، از خاطر این مجبوریت خود ما مردم برامدیم.
در مورد نگرانی چابل سنگ و دیگر اعضای اقلیت سکه افغانستان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدم، اما با وجود تلاش های پی هم پاسخی دریافت نکردم. اما مجاهد پس از عمله جون 2022 بر عبادتگاه سکه ها در کابل بر رادیو آزادی گفته بود که حکومت طالبان بر علاوه هندوها و سکه ها مسئول محافظت از همه مردم افغانستان است. دفتر حمایت از پناهجویان در اروپا در گزارش خود که با وضعیت این اقلیت در بین سالهای 2018 تا 2020 پرداخته، نوشته که سکه ها و هندوهای افغانستان در حاکمیت اول طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 هم نگران وضعیتشان بودند. بر اساس این گزارش آنها می توانستند با اعتیاد عقاید خود را حفظ کنند. شرط این بود که این اقلیت ها دست به تبلیغ دینی نزنند، مالیات ویژه مذهبی یا جزیه بپردازند و از رنگ زرد در پوشاکشان در معذر عام استفاده کنند. مثلا پارچه زرد را در لباسشان مثل دستمال گردن و یا هم در بازویشان می آویختند. چابل سنگ که در هند است می گوید که هویتش در افغانستان و بیرون از آن همواره زیر سوال برده شده.
دل ما می کفه. چون که وطن است. ما اونو منجا پیدا شده ما، مو خاک ما است، مو وطن ما است. اگر در کابل میشینیم ای بیادرهای مسلمان های ما که است، میگه شما از که آمدین، از هند که آمدین، شما خو هندستانی استین. اگر اینجا میایم در هند استین، میگه شما خو در افغانستان، شما افغانی استین. و پس من نه هندی شدیم نه افغانی شدیم، یک کدام مذهب ما قبول کنیم؟
هندوگذر و کارته پروان 2 محل مشهور بوده باش سکا و هندوها در کابل است و همچنان به خاطر موجودیت یک عبادتگاه سکا در جلال آباد این شهر اهمیت خاص مذهبی برای آنها دارد، زیرا گفته می شود که بابا نانک بنیانگذار مذهب سک در قرن 15 میلادی از این شهر دیدن کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در اواخر دهه 1980 میلادی حدود 500 هزار سکه در سر تا سر افغانستان زندگی می کردن. که گفته شده بیشتر آنها در قرن 19 هم امرا با